أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. نظر مبارك سرور العالم معظم و هزار عالی قدر. إن شاء الله به لوبه الهی ادامه آیات سوره مبارکه توبه رو به فضل الهی تعقیب میکنیم و خدمت سروران معظم عرضه خواهیم داشت. فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. سروران معظمی که آیات سوره مبارکه توبه رو تعقیب میکردن استحضار دارن که این سوره شریف سوره فصل الخطاب بود. خیلی از مسائلی که در این سوره مطرح شد دیگه اون اوجه برخورد نهایی پیامبر مکرم اسلام با مشرکین است. خیلی از احکامی که در این سوره مبارکه آمد دیگه اون نهایت برخورد شدید پیامبر مکرم اسلام و مسلمانان با دنیای پیرامون خود این هاست. بعد از این سوره است که به طور کلی میتوان گفت که مجموعه اون یک پارچگی لازم در جزیره العرب پیش می آید و اون اقتدار کامل اسلام بعد از سوره مبارکه توبه یعنی پایان سال نهم مشهود و مشاهد است. یکی از دستورهایی که در این سوره در آیه 28 که الان تلاوت می کنیم خدمت عزیزان مطرح شد، ممنوعیت ورود مشرکان به سرزمین حرم بود. این حکم صادر شد در اون روز و تا امروز الی یومنا هذا باقی است. همان گونه که عزیزان مستحضرید همین الان هم در ورودی سرزمین حرم اون فلش خاص رو شما میبینید که مسیر غیر مسلمین رو جدا میکنن و تعیین میکنن که غیر مسلمان حق پانهادن به سرزمین حرم را ندارد. این حکمیست که از این آیه شریف استنباط می شود و تا امروز پابرجاست. فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. مسلمانان اهل ایمان بدانید که مشرکون نجسند. کلمه نجس همان معنای نجس رو دارد، یعنی غزارت، ناپاکی، پلیدی. مستنظرید در شرع مقدس اسلام ده مسئله وجود دارد که اینها رو نجاسات عشره میگویند، نجاسات دهگانه میگویند. یکی از اون نجاساتی که معرفی میشود کافر است. کافر به عنوان یکی از نجاسات دهگانه در فقه و در شرع مقدس اسلام مطرح میشود. میان سنی و شیعه هم در این باب تفاوتی نیست، این رو مطرح میکنه. ریشه این حکم از همین آیه شریف بعضن و پاره از مطالب دیگر و سنت پیامبر گرفته می شود. البته کلمه نجسی که ما به کار می بریم اون جنبه وصفی دارد، اما خداوند سبحان در اینجا فرمود انما المشرکون نجس. کلمه نجس جنبه مصدری دارد. به هنگامی که مبالغه در یه صفت و وصف رو می خوان در حق کسی بازگو کنند اونگاه به شکل مصدر رو توصیف می کنند، گاه متذکر شده این. هنگامی که عدالت فوق العاده کسی رو می خواهند مطرح کنند می گویند علیون عادلون، می گویند علیون عدلون. علی نه تنها عادل است بلکه تجسم عدل است، لذا اینجا مصدر مطرح میشه، نه اسم فاعل، نه صفت، نه وصف. لذا در باب همین کلمه در کلام عرب میگن مبالغه، مصدر هنگامی که جای وصف می نشیند 100% مبالغه رو میرساند. خداوند سبحان فرمود انما المشرکون نجس، مشرکون نه نجسند بلکه نجسند، این شدت بیشتری رو میرساند. اون مبالغه در حکم رو خداوند سبحان مطرح میکند، اینها ناپاکند، اینها شایستگی ورود به سرزمین حرم را ندارند. سریعا به دنبال اون فرمود فلا یضرب المسجد الحرام. خب حالا اینا نیاز به توضیح است که خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. اینها چون نجسند فلا یضرب المسجد الحرام، حق ورود به مسجد الحرام را ندارند. خداوند سبحان در اینجا نمی فهمد که اینها چون نجسند لذا لا یدخل المسجد الحرام، اینها نباید داخل مسجد الحرام و سرزمین حرم بشن. می فهمد فلا یقرب المسجد الحرام، اینها نزدیک سرزمین حرم نشوند. مراد از این نزدیک نشدن همان وارد نشدن است. اون تا خیلی فرق می کند بین این که خدا می فرمود داخل نشوند یا اون که می فرماید نزدیک نشدن. کما این که شما این رو در خیلی از معاصی و گناهان میبینید، گاه خداوند سبحان ما رو نهی میکند از این عمل، نخورید فلان چیز را، این خبیث رو نخورید، انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان. گاه خداوند سبحان یه چیزهایی رو اینطوری برای ما معرفی میکند، ما رو از کاری باز میدارد، لا تأکل الربا، ربا نخورید. اما گاه حضرت باری تعالی در قرآن به شکل نزدیک نشدن به یه عمل ما رو نهی می کند. مؤمنین کسانی هستند که اینها نه تنها این که اعمال شنیع اخلاق جنسی انجام نمی دهند، بلکه خداوند بهشون فرموده است فلا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشوید، نه ولا تزنون، نه این که زنا نکنید بلکه نزدیک این نشید. خیلی فرق است بین این دو شیوه گفتار. هنگامی که خداوند سبحان نهی قرب میکند، نهی نزدیکی به یه عمل میکند، تمام شؤونات نزدیکی رو شامل میشود، نزدیکی فکری، این که در هوای این عمل باشد انسان، و اون حالت خاص رو میبینیم که گویا مثل این که خط مرزی کشیده شده است، این خطوط مرزی رو که میکشن مستحضرید از این جاده آسکارا مثلا وقتی که حرکت میکنید دست راست خطوط مرزی خب در طول این جاده است. تابلوها رو میبینید که کاملا شما رو هشدار میدن که به این مقدار به خط مرزی نزدیک نشوید، نه اینکه دستتون به سیم خاردار مرز نخورد، نزدیک حدود مرزی نشوید، خطر جدی است. گاه بعضی از این مبلغ‌های شدید برق است، اینجا اعلام میکنن به شما نزدیک نشوید، خطر مرگ. خود این نزدیک نشدن مدخلیت دارد، یعنی اونجایی که شدت، اونجایی که قبح و فشار در اوج است به شما نمیگوید این کار رو انجام ندهید، میگوید نزدیک این کار نشوید. این خیلی جدیت بیشتری رو میرساند. خداوند نفرمود مشرکین داخل در مسجد الحرام نشوند، اینها نزدیک نشوند، گویا وجود اینها خیلی خطرات رو ایجاد میکرده است رو که اگر پای اینها به مسجد الحرام و سرزمین حرم میرسید اونگاه آثار شوم اون رو مسلمانان بیشتر حس میکردن. اضافه بود خداوند سبحان فلا یقرب المسجد الحرام، اینها نزدیک نشدن به مسجد الحرام. بعد عامهم حاضا، تا امروز اگر می آمدند و می رفتند می آمدند، اما از این سال که سال نهم است دیگر مشرکین حق ورود به سرزمین حرم و مسجد الحرام را ندارند. حکم قطعی رو خداوند سبحان صادر می کند و پیغمبر و مسلمانان هم عمل می کند. اونطور قبل از این که من ادامه آیه رو بگم، اینجا نیاز به این بحث هست که این مشرکینی که خداوند سبحان مطرح میکنند چه کسانی هستند. خب طبیعی است که اون که ما در بحث نجاست کافر همینطور که عرض کردم به عنوان یکی از عناوین دهگانه نجاست ما بحث میکنیم و فقیهان بحث میکنند، وقتی که بحث کافر رو مطرح میکنند میگن ما دو کافر داریم، یا کافر اصلی داریم یا کافر عرضی داریم. کافر اصلی آن کسی است که به کفر زاده می شود و بر کفر می میرد. کافر عرضی آن کسی است که نه، حکم کفر ندارد، مسلمان است، مسلمان زاده است،
مسلمان است، اونگاه از اسلام برمیگردد. این کفر عرضی است که نام دیگر آن ارتداد است. ما دو کفر داریم، ذاتی و عرضی. و باز نجاسات دو گونه اند. ما گاهی اعیان نجسه داریم، گاهی نجاساتی است که حکم نجاست دارند، نه اینکه عین نجاست باشند. گاه عذرخواهی میکنم، مثلا بحث خون است یا بول است. خب وقتی که اینها این نجاسات مطرح میشه، اینها عینشون نجس است، لذا پاک نمیشود مگر به زوال عین. اگر احیانا روی این دیوار، روی این فرش، روی این لباس خون وجود دارد، شما دنیا کر ببندید، آب بگیرید، اقیانوس بر روی اون خالی کنید، اما وقتی که برمیدارید میبینید هنوز ذرات خون باقیست. از نجاست و باقیه، نجاست باقیست و از میان نرفته است، مگر به زوال عین. تا زوال عین نشود نجاست باقی میماند. اینها اعیان نجسه اند، یعنی عین نجسه است. گاهی نجاساتی داریم که اینها حکم نجاست دارند، نه عین نجاست. فرض بفرمایید انسان در پاره از شرایط خاص نمیتواند وقتی جنابتی وجود دارد در انسان، زن و مرد، یا ایام عادات ماهانه زنان است، این زن مسلمان نمیتواند دست به خط قرآن بزند مسلم، یا لن برو حرام است. خب این دستی که میزند حکم نجاست دارد، نه این عین نجاست باشد. این دست که نجاستی درونی نیست، این دستی که کاملا اینو شسته است و تمیز کرده است و پاکیزه، هیچ مشکلی هم ندارد، اما حق خوردن بر خط قرآن ندارد. این میشه نجاست حکمیه، نه نجاست عینی. حالا این دو مطلب رو گفتم برای این. در تقسیم نجاست کافر باز ما این بحث رو داریم. گاه بحث کافری است که مطلقاً کافر است، یعنی اون کسی که هیچ اعتقادی به خداوند ندارد، اون کسی که کافر محض است، محض الکفر به تعبیر بزرگان، اون بی اعتقاد لا مذهب به خداوند سبحان که هیچ چیز رو نپذیرفته است. در اینجا هیچ اختلافی نیست، به هیچ بحثی هم وجود ندارد که یک آدم دهری این چنینی تمام بزرگان و تمام صاحبان شریعت اون رو نجس می‌دانند. یک چنین کافری نجس است به اعتقاد تمام صاحبان شریعت و فقیهان و تمام مذاهب اسلامی. این حکم روشن است. اما غیر از این کسی که این الحاد و انکار و لجاج را دارد، یعنی اون کسانی که مسلمان نیستند اما خدا را قبول دارند، شریعتی و دینی رو پذیرفتند اما اسلام ندارند، که نمونه بارز اون رو میگیم اهل کتاب، یعنی مسیحیان و یهودیان. این بحث از دیرباز مطرح بوده است. در آیه شریف مشرکون، انما المشرکون النجس، به سنت خود پیامبر و تفسیر خود رسول خدا اینها داخل بودند. یعنی بعد از نزول آیه شریفه یهودیان و مسیحیان حق ورود به مسجد الحرام را، به سرزمین حرم را نداشتند. سنت عملی پیامبر در این مسئله اینجوری بوده است و در این مسئله خاص حداقل این حکم جاری بوده است، ولو این که در مسائل بعدی و احکام بعدی و در سیر فقه و فقاهت و صدور حکم اسلامی این بحث مورد تشکیک و اختلاف قرار گرفته است. یعنی که اون که الان هم زمان نهازا، الان هم که ما خدمت عزیزان هستیم، در این که آیا اهل کتاب نجسند یا نجسند، اقوال مختلفه داریم در میان فقیهان. مشهور فقها در طول تاریخ قائل به نجاست اهل کتاب بودند، یعنی یهودی و مسیحی را نجس می دانستند. به چه معنا؟ نه این که بدنش را نجس بدانند، میشه همون نجاست حکمی که عرض کردن، نه نجاست عینی. یعنی تماس با اهل کتاب اگر همراه با رطوبت می بود، اینها محل اشکال بینار می دانستن. زمانی بودی متدینی خب برحال واقعا هم رعایت می کردن در تماس و تخارج با اینها دچار مشکل می شدن بر اساس همین حکم شرع. در محصولات، در مسائلی که اینها دست در آن ارتباط دارند، به شکل ماشینی نیست، به شکل مکانیکی نیست، خب این رطوبت اگر در میان وجود دارد، مسلمانان دچار مشکل بودن بر اساس این حکم و دچار مشکل هستن بر اساس این حکم. اما در میان فقیهان هم کسانی هم بودند که اینها نه بر اساس این که به اصطلاح مشرک رو نجس ندانند، بر اساس تشکیک در شرک اهل کتاب. این خیلی نکته مهمی است که عرض می‌کنم خدمت عزیزان. اگر در طول تاریخ کسانی بودن مانند مقدس اردبیلی و یا امروز در میان فقیهان زنده کسانی هستند همین الان حی و حاضر که قائل به نجاست اهل کتاب یهودی و مسیحی نیستند، اینها بر این اساس است که اینها را تشکیک در شرکشان میکنند، میگن نکند اینها مشرک نباشند، چون خود اینها هم دارن دست و پا میزنند. الان در بحث امشب میرسیم به این آیه رو میخوانیم که قالت النصارى قالت اليهود عن عزير قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. بحث امشب ماست. اما بزرگان علم کلام مسیحی الان دست و پا دارن میزنن در عالم خودشون که این یک به اضافه یک به اضافه یک رو مساوی با یک کنند، یعنی خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس رو بالاخره در مخامه توحید بخوانند و ادعای موحد بودن خودشون رو میخوان اثبات کنند. بزن بزرگان حاری از شخصیت های فقهی و علمی این بحث رو مطرح میکنند، تشکیک در شرک اهل کتاب میکنند و اونگاه حکم به طهارت اهل کتاب میدن که این خیلی تخالط و ارتباط با اونها رو آسان میکنند و یه معذبی رو از پیش پای مسلمانان در ارتباط با جامعه یهودی و مسیحی برمیدارد اگر چنین فتوایی باشد که هست. بعضن پاره از فقیهان نظر رو دارند. اما در مورد خاص این آیه شریف اختلافی نیست که ورود به مسجد الحرام برای اهل کتاب مسیحی و یهودی ناجوز. همین الان هم تمام فقیهان به نص این آیه شریف این اعتقاد رو دارند. به دنبال اون فرمود و این خفت و معیلتن فساو و یعنی کمون با هم فضله. یکی از مشکلاتی که مسلمانان در اجران این حکم داشتن این بود که پشتشون میترسید میلرزید و میترسیدن که اگر احیانا منع از ورود اهل کتاب داشته باشن که اینها نیامد و آمده شده به مکه نداشته باشن از خیلی از بهرهای اقتصادی محروم میشن. اینها آمده شد دارن، تجارت دارن، سرمایه می آورن، سرمایه می برن و رونقی ایجاد می کنن. اگر ما یه جماعت زیادی که در جزیره العرب هم کم نیستند اینها رو بگیم حق ندارید به این سرزمین بیایید، خود به خود چه کردیم؟ خودمون رو از سود اقتصادی اینها و از بدرستان به تجارت ما این جماعت محروم کردیم. این نگرانی و دردره تو ذهن مسلمان ها بود. قرآن فرمود و این خفتم عیلتن. اگر شما میترسید عیله را، کلمه عیله به معنای فقر است، به معنای ناتوانی اقتصادی است و جالب اینه که کلمه عیله آل یعیلو از همان ماده می آید که از همان اشتباه شما عائله و عیار را داری. اگر به زن و فرزند عائله می گویند چون اینها موجب فقر انسان می شود، بذار به اینها آهده میگوییم چون ای گرفتار پایبند ایام دیگر آسودگی نمند خیال، چون به هر حال کار به اونجا میکشد که مازا ترافی ایام قد برم تو بهم لما سر بترم الا بعد دادی کام و سمانی اوزاد و سمانیتن لو نارجا و که قد قتل تو اولادی. این همان میشود که ولا تقتل و اولاد کن خشتن املاق. در حال این بوده است یه چیزی تو ذهن جامعه جاهلیت که فرزند بکشن از ترس فقر و از ترس ناتوانی. خود اشتقاق لغت از همین ماده است، یعنی عیله و عیال هم که عائله میگوین چون در حال هزینه را بالا میبرن. رضا این نکته وجود دارد. فرمود به این خفت و معیلت هم اگر شما از فقر میترسید فسوفه بدانید به زودی خدا شما را اعلام می کند. نترسید، خداوند بابایی می گوشن. شما به حکم خدا عمل کنید، نگران نباشید. اگر به وظیفتون عمل کنید خداوند سبحان کفایتتون می کند. حمایت خداوند بر شما بیشتر از حمایتیست که بخواهند یهودیان و مسیحیان برای شما داشته باشند. لطف و عنایت خدا بر شما و ابناء الهی بیش از اون سرمایه‌ایست که اونها بخواهند به سرزمین شما منتقل کنند و رونق به اقتصاد شما بدهند. اگر شما خدا را داشته باشید بهتر از آن است که یهود و نصارا را داشته باشید و نگران از این باب نباشید.
خداوند از فضل خود شما را اغنا می کند اگر بخواهد. ان الله علیم و حکیم. خداوند سبحان اگر بخواهد کاری را بکند و مشیت او تعلق بگیرد، علم به اون دارد، علیم است و حکمت او هم پشتوانه علم اوست. بر اساس حکمت علم خودش را اعمال می کند. علم الهی در مجرای حکمت الهی عمل می شود. خداوند سبحان دلهامان به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق استفاده به استضافی از نورانیت کلامش رو بر همه ما ارزانی بدارد. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان.